بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرباه نافداه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما حديث أخلاقي امروز، حدیث دوم از باب 152 از ابواب احکام الشرع، آداب معاشرت اسلامی، حدیث از یکی از یاران معروف امام صادق علیه السلام به نام سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من آمل الناس فلم یظلم هم، کسی که با مردم معامله و معاشرت داشته باشه و ظلم و ستمی به اونها نکند، و حدثهم فلا یکذب هم، با مردم سخن بگوید و در سخنانش دروغ نباشد، و وعدهم فلم یخلفهم، وعده دهد برخلاف وعدش عمل نکند. کسی که دارای این اوصاف ثلاثه باشه، ظلم نکنه، دروغ نگوید، خلف وعده هم نکند، چهار چیز درباره او باید رعایت بشه. کان ممن حرمت غیبته، غیبت این شخص حرامه، چون متجاهر به فسق نیست، و کملت مروته، شخصیت این کامله، و زهر عدله، عادله، و وجبت اخوته، دوستی با او لازم و واجبه. البته واجبه در اینجا میتواند واجب شرعی باشه در بعضی از مراحل، و وجوب به معنی استحباب باشه در بعضی از مراحل. مطابق این حدیث، کسی که سه کار رو رعایت کنه یه آدم حسابی هست، و واقعا آدم باید با یه چین اشخاصی دوست باشه. در تعاملی که با مردم داره حق کسی رو نمیبره، ظلم به کسی نمی کنه، راضی نیست او اشخاص پایمال بشه، در سخنانش هم دروغ نیست، در وعده‌هاش هم خلاف نیست، یه همچین شخصی کامل، کملت مروت، و مروت به معنی شخصیت ارزش وجودی والایی داره، و شایسته این است که انسان با چنین شخصی برادر باشه و دوست باشه و معاشر باشه و همنشین. این چیزی است که در این حدیث آمده، و واقعا همین یه حدیث عمل بشه. حدیث معصومین چنان است که گاهی انسان نگاه میکنه یه دونش عمل بشه اصلا وضع جامعه عوض میشه. ظلم نباشه، دروغ نباشه، خلف وعد نباشه، چهره جامعه عوض میشه. دنیا اگر همین سه دستور رعایت کنین، دنیا عوض میشه، جامعه عوض میشه، مملکت عوض میشه، خانواده عوض میشه. در اینجا دو نکته است که من لازم میدونم بهش اشاره کنم. نکته اول این است که در اوائل انقلاب صحبت‌های زیادی درباره صدور انقلاب بود. یه عده از دشمنان ما برداشتند و همین پیراهن عثمان کردند و گفتند ایران بعد از آنی که انقلابش پیروز شده میخواد به همسایه‌هاش حمله نظامی بکنه و انقلابش صادر کنه و اونها هم تحت سیطره خودش قرار بده و اگر دستش برسه به سایر نقاط دنیا هم غیر از همسایگان میخواد انقلابش رو از طریق نظامی صادر کنه. یه همچین پیرایه‌هایی بستند و تبلیغاتی بر ضد ما کردند و بعد همونطور که امام راحل قدس سره فرمود، فرمودن اینا اشتباهه، مراد ما صادر شدن فرهنگ. الان شما ملاحظه بکنید، اگر ما در این کشوری که هستیم انقلاب کردیم تو بازار همون روا نباشه، اجناس تقلبی نباشه، احتکار نباشه، تو اداراتمون رشوه خواری نباشه و مردم رو به سر دواندن و معطل کردن و کار مردم انجام ندادن نباشه، در مطبوعاتمون تهمت و دروغ و وسطه چسباندن به هم نباشه، در رسانه هامون چیز خلافی وجود نداشته باشه، دولت مردانمون وعده هایی که میدن عمل کنن. خب اگر در مردم ما این باشه، خانواده ها هم محبت و دوستی باشه، همین سبب صادر شدن انقلاب میشه. منظور الگو سازیه، ما یه الگویی به دنیا نشان بدیم، بگیم در سایه انقلاب اسلام یه همچین جامعه ما به وجود آوردیم، این جامعه رو ببینید، همین سبب میشه دیگران اقتدا کنن. در تواریخ مکرر شاید این مطلب آمده است که اسلام به کشورهایی صادر شد از طریق بازرگانانی که اهل عمل به دستورات اسلام بودن، به قصد تبلیغ اسلام نرفته بودن، تبلیغشون غیر مستقیم بود، دروغ نمی گفتن، در معامله سری کسی کلا نمی گذاشتن، کسی را مقبول نمی کردن، به سود کم قانع بودن. نگاه کردن دیدن یه همچین افرادی آمدن، مذهبتون چیه، مسلکتون چیه، ما مسلمانیم، ما شیعه، ما چنینیم، ما چنانیم، همین سبب شد انقلاب، نه انقلاب، اسلام و اونجا صادر شد. مهم برای ما اینه و عکس آن، اگر خدایی نکرده یه وقت ببینن ما انقلاب کردیم و حکومت اسلامی هم تشکیل دادیم و اما آش همون آش و کاسه همون کاسه است، خب مردم فرار میکنن. این تبلیغ بر ضد انقلاب میشه. فراموش نکنیم عمل ما در این کشور هم اثر در اینجا داره، هم اثر در بیرون، و به همین دلیل مسئولیت ما سنگینه. وقتی تأثیر برونی دارد، ببینن ایرانی ها بر اثر انقلاب اسلامی چنین و چنان شدن، به صورت واقعا یه جامعه سالم اخلاقی انسانی در آمدن، خب این باعث تشویق همه میشه. کونو دعاتن لناس به غیر السنت، خب معنیش همینه، این معنی صدور انقلاب از طریق فرهنگ و به صورت غیر مستقیم، نه به صورت تبلیغ انقلاب در جای دیگر. این مسئله است که همه صحه بران میگذارند و مشکلی نداره. و اما نکته دیگری که میخواستم عرض کنم این است که اخیراً یه مش سایت های درست شده است و شبکه های ماهواره‌ای و بر ضد شیعه مشغول فعالیت و قوغا می کنن. منشأ شمیه عده شبهابی های متعصبن و یه مقداری هم که اخیراً فاش شده از طریق اسرائیل و احتمالاً دولت های دیگر غربی. اینا از پیشرفت شیعه در دنیا وحشت افتادن و شروع کردن ماهواره بعد از ماهواره، سایت بعد از سایت، تبلیغات بعد از تبلیغات. عده این هم مأموریت دادن بنشینن این کتاب ها رو پیدا بکنن و یه نقطه ضعفی از ما به گمان خودشون پیدا کنن و نقطه ضعف رو بزرگ کنن. ما به بیگانه ها اسرائیل و نمیدونم انگلیس و آمریکا و اینا حرفی نداریم. اونا منافعشون در خطر میبینن میکنن، اما این علمای وهابی فکر نمی کنن. شما به گمان خودت کتابهای ما میگردی یه نقطه ضعف پیدا میکنی، تو بغض میکنی به پندار خودت. کتابهای شما هم که پر از نقطه ضعفه، ما هم ناچار اونا رو پیدا میکنیم، ما هم تو شبکه ها و سایت ها منتشر میکنیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه اجماع مرکبی میشود که اسلام بی اسلام. تو منو میکوبی، من تو رو میکوبم، اونام کنار نشستن میگن معلوم میشه خبری در اسلام نیست. تو میخواهی محمد ابن عبدالوهاب زنده کنی، کل اسلام رو زیر سوال میبری. من درباره اینهایی که نسبت به شیعه میدن میگن شیعه دارای اعتقاد به تحریف قرآنه اصرار دارن، میگیم بابا ما نگفتیم، محققین ما نگفتن، کتابهای ما پره، کتاب اعتقاد ما، کتاب تفسیر ما پر است. این که این قرآنی که بر رسول الله نازل شده عین این است که در دست ماست، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. در این حال تو میچسبی به یه حرف شاذ نادری، میگی شیعه های میگن. خب میخوایی شیعه رو بکوبی، قرآن رو میکوبی. در نظر بیگانه ها میگن معلوم میشه این قرآن مسلمان ها اینطور که میگن مورد اتفاق نیست، یک گروهی اصلا قبولش ندارن. عقل آدم باید داشته باشه. این چه نادانیه که اینها دارن میخوان شیعه را به گمان خودشون جلو پیش رفتش میگیرن، کل اسلام رو زیر چیز میگیرن. حالا یه آدم نادانی بلند شد جسارت کرد به همسران پیغمبر و علیاذ بالله نسبت های بدی ناروایی به اونها داد، تو این تو دنیا بزرگ میکنی، خبر نداری که پیغمبر رو داری تضعیف میکنی. وقتی همه میگن این آدم نادان بوده، بی خبر بوده، از ما نیست، هی بزرگ میکنن. واقعا عقلانیت کم شده. حریف میخواد بکوبه، اسلام میکوبه، قرآن میکوبه. حریف میخواد بکوبه، توحید رو زیر سوال میبره. دست به دست هم بدیم اسلام رو پیش ببریم تو دنیا. نقطه ضعف از من پیدا میکنم، میگم خب منم تو کتابای تو نقطه ضعف زیاد دارم الا ماشاءالله. یه کار نمیشه که ما به جان هم بیفتیم و هم نگر بکوبیم و اجماع مرکبی بهش بر ضد اسلام. دست به دست هم بدیم و اسلام در دنیا پیش ببریم. عقل داره اینو میگه. چه نادانیه به جان هم افتاد. به هر حال امیدوارم انشاءالله الرحمن همه از خواب غفلت بیدار بشیم، هم ما بتوانیم یه الگوی خوبی برای انقلاب اسلامی به دنیا نشان بدیم، هم دیگران بر سر عقل بیان، اختلاف داخلی رو دامن نزنن و دست به دست هم بدن برای اینکه اسلام پیش بره. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که دارای این صفات سگانه باشد با مردم تعامل داره، ظلم نکنی، سخن میگوید با مردم، دروغ نگوید و وعده میدهد خلف وعده نکند، این شخص غیبتش حرام، شخصیتش والا، عدالتش محرز، اخوتش واجب. بله بله، اگر میگن اینا نشوشه میشه غیبتش کرد، معنیش نه متظاهر به فسق باشه، کسی که ظلم میکنه متظاهر به فسق، غیبتش میشه کرد در اون موقع، کسی که دروغ میگه آشکارا متظاهر به فسق، کسی که وعده میده خلاف میکنه در بعض جا متظاهر به فسق، در بعض جا متظاهر به کار خلاف موازین اسلامی است. امیدوارم انشاءالله رحمان خداوند به همه ما توفیق عمل مرحمت بفرماید. و اما بحث فقهی که داشتیم دیروز، یه مطلبی من گفتم که منحصر به مکه نبود، مکه در حال توسعه است، حرم و مسجد الحرام در حال توسعه است، ممکنه یه روز بیان عرفات رو هم وسعت بیشتری بدن، منا رو هم وسعت بیشتری بدن از باب ناچاری، بالاخره ما معتقدیم تمام دنیا مسلمان میشه، اگر تمام دنیا مسلمان بشه همه بخوان حج به جا بیارن، بالاخره تا یه توسعه هایی نباشه نمیشه. الان آمدن مسعا رو توسعه دادن، خیلی وسیع تر از سابق، مسجد الحرام رو توسعه دادن و جمرات رو توسعه دادن، مسجد کوفه توسعه پیدا کرده، آیا این وسعت ها هم جز حساب می شود یا نه؟ من دیروز عرض کردم جز حساب می شود. آقایان محترمی که مکه قدیم و جدید اینها می کنند باید به یه نکته توجه کنند که قدیم و جدیدی نداره، هر سال جدید میشه. در زمان ائمه هم هر سال جدید می شده، توسعه پیدا می کرده، اسلام در حال گسترش بوده، کدام قدیم کدام جدید؟ صدها هزاران قدیم و صدها هزاران جدید داریم، این که اصلا معیار نمیشه. بنابراین اطلاق شامل همه اینها میشه، در تمام موارد ما همینو میگیم، منتها بعضی از برادران تذکری دارن که شما یه استثنایی برای این قبلا قائل شدید و اون این است که گفتیم می شود برای احرام حج از هر جای مکه، چون می دونید احرام حج از خود مکه است، محرم می شن میرن عرفات، مستحب است از مسجد الحرام، مستحب است از حجر اسماعیل، که گفتیم در این زمان هم خیلی روی مستحب نمیشه به شعار آورد، اگه همه بخوان مسجد الحرام و حجر اسماعیل برن از اونجا محرم بشن، از حجر اسماعیل چند شب و روز طول میکشه دیگه، نوبتی برفتن به عرفات و منا و اینها نمیرسه، از هر جای مکه میشه محرم شد. ولی گفتیم اون مقدار از مکه که بیرون از حرم است، محرم شدن از اونجا خلاف اعتیاده. علتش هم این است که واقعا مورد موردی است که جای اشتغال یقینی، یقتضی البراءة الیقینیه است، و جایی که از حرمم بیرون است این بره اونجا محرم بشه، در حالی که ما میدونیم احرام حج داخل حرمه. حالا اون مقداری از مکه که پیش رفته شده است و از تنعیم گذشته و از حرم بیرون رفته بره این انجام بده، گفتیم لااقل اطلاقات از آن منصرفه. اطلاق این که همه جا از مکه می شود محرم برای حج شد، منصرف است از اون بخشی که از حرم بیرون رفته. شک کم بکنیم اینجا جای اصالت الاشتغال است. منشأش این است که گفتن برید توی مسجد الحرام محرم بشید، برید تو هجر اسماعیل محرم بشید، یعنی بردن احرام رو تو کانونهای مکه. حالا ما بلند بشیم و بریم خارج از حرم در اونجا محرم بشیم، خیلی بعید به نظر میرسه. و البته چنین چیزی در زمان ائمه هم نبوده، اینم بدونیم در زمان ائمه همیشه مکه داخل حرم بوده، مکه خارج حرم نبوده. و وقتی این سابقه نداشته، یه چیز نوظهوریه، اطلاقا میخوام قائل بشیم، در حالی که شک در مأمور به انجام دادن است و قاعده اشتغالم جاری میشه، خیلی مشکل است این. ولذا ما احتیاط واجب کردیم که در مکه داخل حرم. از این بحث گذشتیم رفتیم سراغ مسئله چهار. مسئله چهار دو تا فرق داشت. فرق اول ما این بود کسی عمدن آمدن عالمن احرام در میقات نبست، عبور کرد، آمد و رسید به جایی که میقات دومی هم نیست، یعنی اگر از طریق مدینه میاد از کنار جوفه هم گذشت، قدرت بر بازگشت هم نداره، حالا یا ضیق وقت و یا مانعی از موانع دیگر است که نمیذارد این برگرده، قدرت بر بازگشت نداره، آیا این میتواند از همون جا محرم بشه یا احرامش باطله؟ مشهور و معروف گفتن احرامش باطله. حالا فرع دومم میاد که آیا سال آینده باید حج به جا بیاره یا تنها در صورت استطاعت باید به جا بیاره؟ اون بمونه. بطلان احرام این شخص مطرحه. مشهور بر این بودن که باطل، ولی شازی هم قائل بودن به این که صحیح. حالا بریم سراغ ادله. ما دو تا دلیل عمده اینجا داریم. دلیل اول ما همون مقتضای قاعده است. قاعده ما میگه همه باید از میقات محرم بشوند. آیا این وجوب وجوب تکلیفیه یا هم تکلیفی هم شرطیه؟ ظاهر این از وجوب شرطیه. پس به عبارت دیگر الاحرام من المیقات شرط لصحت الحج والعمره. آیا اطلاق داره همه جاری میگیر یا نه؟ حتی حال استرارم میگیری، مستر شدی، خب قبلا میخواستی محرم بشی. ببینید در باب فاقد و طهوره ادهی معتقدن فاقد و طهوره نماز برش واجب نیست. چرا؟ برای اینکه لا صلات الا به طهور، اطلاقش حال اختیار استرار هر دو میگیره، نماز بدون طهور نمیشه. ولذا زن حائض هم که مضطر حائض بودنش که اختیاری نبوده نمیتونه طهوری فراهم کنه، نماز از این ساقطه. لا صلات الا به طهور، تکرار میکنم، اطلاق شرطیت حال اختیار و حال اضطرار هر دو رو میگیره. منتها از صلات و لا تترک به حال و بعضی ها حاکم دانستن، میگن این حاکم بر ادله شرطیته، بنابراین بدون وضو و تیمم هم نماز تو بخوان. خب اگر از صلات لا تترک به حال نداشتیم، از صلات لا صلات الا به طهور، به ما میگم شرطیت طهارت در حال اختیار استقرار هر دو هست. نمیتونی نماز نمیشه، نماز حاصل نمیشه. حالا درمان انفی هم همینه، یجب علا کل ناسکن مناسک الحج ان یحرم من المیقات. این واجبه، تو محرم از میقات نشدی یا عمدن ترک کردی، حالا معذور شدی. آیا حالا که معذور شدی میگیم از همینجا، از ادنی الهل، از همینجا محرم بشو؟ ما نمیتوانیم بگیم، اطلاق مانع اینه. این یه دلیل که در واقع مقتضای قاعده، مقتضای عمومات، مقتضای شرطیت در هر حال این است که این حج فایده نداره، این احرام فایده نداره. خب یه دلیل. دلیل دیگر باب چهاردهم ابواب مواقیت. ببینیم داریم، حالا میخوام بیاییم ببینیم همین باب چهارده که میگم همین. در باب چهارده از ابواب مواقیت 10 تا حدیثه. خیلی هاشو راوی سوال میکنه، رجل نسی الاحرام، رجل جهل الاحرام فی المیقات. سوال جاهل، سوال ناسی. آیا معنی این روایات این نیست که تو ذهن روات هم این بوده که آمد از این حساب بیرونه؟ جاهل ما سوال میکنیم، ناصر سوال میکنیم که آیا میشه؟ بعدم دستور میدن بله از همون جایی که هست محرم بشه. استثناء خورده، هر شرطیتی استثناء هم میخوره. این ما میگیم شما دلیل بر استثناء بیارید عامد رو هم شامل بشه. اگر روایت بیارید که عامد شامل بشه، میگیم از همون جایی که هست محرم بشه. اجازه بدید من این روایات رو بخونم. اجازه بدید آقا. ابواب الان میرسیم، به اونم میرسیم، عجله نکنید. ببینید حالا من نمونه ای روایات رو میخونم. روایت اول روایت صحیحه حلبی. قال سألت ابا عبدالله عن رجل، اجازه بدید، جلد هشتم وسائل ابواب المواقیت باب چهاردهم حدیث اول صحیحه حلبی. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی ان یحرم حتی دخل الحرم، نسیان کرد. حضرت فرمود برگرده به میقات، اما اگر ان خشی ان یفوته الحج حرم من مکانه، برگرده به میقات، اگه نمیتونه از همونجا محرم بشه. روایت دوم داره فنسیه او جهله، بازم همین دستور رو حضرت بهش میده. روایت سوم داره رجلون جهله، روایت پنجم داره بله زنی همراه ما بود جهلت الاحرام، جاهل بود. و همینطور اکثر این روایات مضمونش جهل و نسیانه. ما میگیم این روایاتی که هیرو جهل و نسیان تکه میکنه ولو در کلام راویه نه امام، اما این استشمام میشه که برای روات مسلم بوده که عامد داخل در این حکم نیست، ولذا از ناسی و جاهل سؤال میکردن. شرطیت رو از بین نبرده، از بین نبرده، تبدیل کرده. اجازه یه خود حوصله کنید، یه خود حوصله کنید، حوصله. و اما حدیث ده در کلام امام، ده باب 14 از ابواب مواقیت تو کلام امام، این یه ارزش دیگری داره. امام قید جاهل نمیزنه. راوی علی ابن جعفره، سند هم سند متاسفانه قرب الاسناده. ان اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل ترك الاحرام، سوال کردم از رجلی که احرام رو ترک کرد، حتی الى الحرم، تا رسید به حرم، فاحرم قبل ان يدخله، پیش از آنی که وارد حرم بشه محرم شد. قال این فعل ذالک جاهلن، امام مقیدش به جهل کرد، مفهوم داره؟ این فعل ذالک جاهلن فلیبن مکانه، بنا بر همون مکان بیذاره، لیقضیه فان ذالک یجزیه ان شاء الله، از همین جا محرم بشه. بعدم میفرماید اگر میتونه برگرده به میقات، به میقات برگرده. این که امام مقید به جاهل میکنه، مفهومش این است که عالم این حکم نداره. پس این استدلال که در کلمات بزرگان هم کمتر به این استدلال شده که روات سؤال از جاهل و ناسی همش میکردن و امام هم در یه مورد مقید به جاهل کرد، بگیم از مجموع اینها استفاده میشود که عامد دارای چنین حکمی نیست. بسیار. در مقابل اینها یه دونه روایت داریم مطلقه، نه جاهل درشه نه ناسی درشه، و امام هم میفرماید صحیحه، از همونجا محرم باشه. به اطلاق این روایت بعضیا چسبیدن برای قول به صحت، گفتیم اقلیتی در این مسئله قائل به صحت شدن به این روایت. روایت چهار، روایت هم روایت صحیح است، صحیحه محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن معاویه عن معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأت کانت مع قوم ختم است. اجازه بدین ببینم شماره این روایت همین. اجازه بدین روایت هفته باب 14 است. هفته اونم صحیح است. صحیح حلبیه. روایت هفته باب 14 صحیح حلبی. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل ترک الاحرام حتی دخل الحرم. نداره عالمن ناسیان جاهلن ترک الاحرام حتی دخل الحرم. فقال یرجع الی میقات اهل بلاده. برگرده به میقات. تا به اینجا فإن خشی ان یفوته الحج. اگر میترسه برگرده به حج نرسه فلیحرم من مکانه. از همونجا محرم بشه. خب این اطلاق داره رجلون ترکل احرام حتی دخلل حرم. امام فرمود اگر میتونه به میقات برگرده میقات، اگرم نمیتونه به میقات برگرده از همونجا محرم بشه. خواستن به این استدلال کنن در مقابل اطلاقات و بگن این استثنایی زده و میگه احرام من الحرم برای همه کافیه. جوابش انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.